بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه دوم، صفحه 385، حقیقت الطلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در کتاب طلاق بود. اولین بحثی که مطرح میکنن حقیقت طلاقه، که ماهیت طلاق و حقیقت طلاق چیه. در جلسه گذشته هم اشاره کردیم که طلاق از ایقاعاته. الطلاق و ایقاع اون یتضمن انشاء الزوج للفرقه بعد تحقق زوجیت دائمه. همونطوری که عرض شد طلاق جزء ایقاعاته، اون ایقاعی که متضمن این منظور است. که بحث ما پس در طلاق چی شد؟ شد طلاق ایقاع اون یتضمن انشاء الزوج للفرقه بعد تحقق زوجیت دائمه. اولا که انشاءه، که خب در واقع توضیح دادیم اسباب تمام انواع معاملات به وسیله یک انشاءه. انشاء هم یعنی حالا یا بنابر مبنای بعضی یا انشاء و اعتبار رو یکی میبینن، یا همونجوری که مشهور ایجاد المعنا للفظ میگن، که حالا سر جای خودش قبلا هم تو حقیقتش رو تو کتاب بی مفصل بحث کردیم، نیاز به بحث چیز نداره. یعنی به قصد ایجاد اون اثری که به وسیله طلاق محقق میشود. حالا البته اینجا یک نکته خلاصه ای رو توضیح بدم که ممکنه بعضی یادتون رفته باشه، بعضی هم نشیده باشن. نگاه کنید، رابطه بین عملی که منشأ یا منشئین در ایقاع یا در عقد انجام میدن و او اثری که در اینجا حاصل میشه چیه؟ این مقدمه رو تو چند دقیقه توضیح بدم، اگه شنیدید دوباره یادآوری میشه، اگه نشیدم دقت کنید. نکنید یک کار، الان مثلا عقد بیع رو در نظر بگیرید که روشن‌تره. یک کاری که من و شما به عنوان متبایعین انجام میدیم، من میام کتابم رو به شما میفروشم به 50,000 تومان. یعنی من انشاء میکنم تملیک این کتاب را به شما در مقابل 50 تومان و شما هم با پذیرش این انشاء میکنید چی را؟ یعنی قبول میکنید این تملیک کتاب را در مقابل این 50,000 تومان. یعنی شما من تملیک میکنم، شما تملک میکنید، قبول میکنید این تملیک را. با این کاری که ما دوتا داریم انجام میدیم میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم این ماهیت بیعی رو که در بین عقلا هست ایجاد بکنیم. این ماهیت بیع چیه؟ این ماهیت بیع رو برای که خوب بفهمیم باید پیش زمینش یه نکته دیگه ای رو خدمتتون عرض کنم. نگاه کنید، عقلا برای تنظیم زندگی خودشون یک سری قراردادهایی، اعتباراتی، نهادهایی دارن. یه نهاد دارن به عنوان نهاد ملکیت، یه نهاد دارن به عنوان نهاد زوجیت. اعتبار ملکیت که کار عقلایه و این نهاد عقلاییه چیه؟ یعنی عقلا میگوین ما وقتی اعتبار ملکیت کردیم، یعنی اینکه یک عملی رو، یه چیزی رو اعتبار میکنیم. حالا اینکه ماهیت اعتبار چیه قبلا گفتم دیگه بر نمیگردم. میگیم آقا هازا ملکون. با این هازا ملکونیم که ما عقلا میگیم، چرا میگیم هازا ملکون؟ چون میخوایم آثار مترتب کنیم، میخوایم بگیم از حالا به بعد آقای مالک میتواند در این مال تصرف کند، دیگران بدون اذن او نمیتوانند تصرف کنند و ده ها آثار دیگری که بار میکنید میتوانید بعدن شما بفروشید، میتوانید هبه بدهید، میتوانید صلح کنید. خب این آثار بر چی مترتبه؟ این آثار بر اعتبار ملکیت عقلایی مترتبه. از عقلا میپرسیم آقا این عقلا شما کی یک جایی اعتبار ملکیت میکنید؟ میگم به دو صورت ما اعتبار ملکیت میکنیم، یا باید شما یک عملی رو انجام بدی که ما برات اعتبار ملکیت کنیم. میگیم او عمل چیه؟ میگن عملیه که بری حیازت کنی، یعنی آنچه که از مباحات اولیه برید از تو طبیعت جمع‌آوری کنید برای خودتون، چوبا رو جمع‌آوری کنید، از معدن چیزی استخراج بکنید، ماهی سیل کنید، حیوان شکار بکنید، هر کاری اینجوری کردید که یکی از این اموری که مالک نداره و تو عالمه به قصد تملک برای خودتون اختصاص دادید، ما اینجا اعتبار ملکیت میکنیم. میگم آقا دست شما درد نکنه، دیگه غیر از این کجا اعتبار ملکیت میکنید؟ میگن اگر یه جایی دو نفری که یک مالی رو داشتن و یه سری شرایطی رو داشتن انشاء تملیک و تملک کنن، یعنی انشاء نهاد بیع کنن، وقتی اونا انشاء تملیک و تملک کردن با یک شرایطی، ما از حالا به بعد بایع رو مالک ثمن و مشتری رو مالک مبیع میدانیم. پس کاری که متبایعین انجام میدن چیه؟ کاری که متبایعین انجام میدن اینه که موضوع او اعتبار عقلا رو درست میکنن. لذا میگیم عمل متبایعین یک عمل مباشری دارن، یک عمل تصویبی دارن. عمل مباشری و مستقیمشون چیه؟ انشاء مفهوم تملیک و تملک. ولی ملکیت به حمل شایعی که پدید میاد مستقیما توسط انشاء اینا پدید نمیاد ها. لذا اگه اینجوری هر قاصبی اگر بیاد مال دیگری رو بفروشه، باید بگیم اون طرف مقابل مالک میشه، در صورتی که نه، اون ملکیتی که ما دنبالشیم ملکیت عقلاست. یعنی ما اعتبار بکنیم و بر اساس اعتبار ما عقلا بگن حالا ما تو رو مالک مبیع میدونیم، تو رو مالک ثمن میدونیم. پس عمل مباشری متبایعین انشاء عمل تسبیبیشون اون ملکیت عقلایی است، یعنی سبب میشه این انشاءشون که ملکیت عقلایی پدید بیاد. چرا؟ چون عقلا موضوع اعتبار ملکیتشون رو انشاء متبایعین قرار داده بودن. این هم به این معنی نیستش که عقلا هر روز اکثر تو خیابون در حال راه رفتنن، میای میبینی آقا نوشته نفس نفس نفس، آقا چرا انقدر نفس نفس میزنی؟ آقا از صبح میدونی کلی همه ملت فروختن خریدن، معاملات مختلف، هی یکی که اینا رو امضا کن امضا کن، اعتبار ملکیت کن، اعتبار زوجیت کن. نه، عقلا به نحو قضیه حقیقی گفتن، گفتن در هر جایی که متبایعین با این شرایط بیان انشاء کنن ما اعتبار ملکیت داریم، یعنی خود به خود با انشاء متبایعین این ملکیت عقلاییه و اعتبار عقلاییه موضوعش پیدا شده و محقق میشه. لذا میگیم متبایعین عمل مباشریشون انشاء، عمل تسبیبیشون اون ملکیت عقلایی است. میگه آقا حتما ملکیت عقلایی؟ نه، ملکیت عقلایی یک مرحله در بین عقلاست، شارع هم برای خودش داره. شارع هم ممکنه همین ملکیت رو بگه با این شرایط امضا میکنم، یا بگه نه این تضییقات رو باید ایجاد کنی، یا این توسعه ها رو بدی. مثلا عقلا میگن اگر متبایعین آمدن نقدین رو معامله کردن ما انشاء ملکیت میکنیم، شارع میگه نه من قبول نمیکنم، حتما در بیع نقدین باید تقابض فی المجلس بکنید تا من این را بپذیرم و قبول بکنم. پس بنابراین رابطه مشخص شد، متبایعین انشاء میکنن مفهوم تملیک و تملک را. این مفهوم تملیک و تملک و این نهاد بیعی که متبایعین انشاءش کردن و یک مصداقش رو محقق کردن، موضوع قرار میگیره برای ملکیت اعتباری عقلا، و این ملکیت اعتباری عقلا رو شارع متعال یا تضییقش میکنه یا توسعهش میکنه. یه موقعی هم نه، شارع متعال ممکنه یه نهادی داشته باشه که عقلا قبول نداشته باشن، یا یک نهادی رو عقلا قبول داره شارع اساس قبول نمیکنه. عقلا میگن قمار سبب ملکیته، ربا سبب ملکیته، شارع میگه من اصلا این سبب رو نمیپذیرم، اصلا قمار رو نمیپذیرم، اصلا به عنوان یک سبب ربا رو نمیپذیرم. همونطوری که ممکنه عقلا یک عقدی رو نداشته باشن، مثلا بنابر مبنایی که مثلا اکل ماره، اگه شما مالی رو همجوری از کنار زمین میری به اندازه خوردنت برمیداری، این سبب ملکیت میشه بنابراین مبنای شارع. خب اونجا ممکنه شارع متعال یه توسعه‌ای هم بده. پس این شد رابطه بین عمل متبایعین. عقد نکاح هم همیه، همونطوری که عقلا یک نهادی به عنوان ملکیت دارن و یه سری اسباب برای این ملکیت دارن، یا اسباب تکوینی هست مثل حیازت، یا اسباب اعتباری هست مثل بیع و صلح و عرض کنم اجاره و بفرمایید دیگه وقف و قص علی هذا که این اسباب ملکیته، یه نهاد دیگه برای توضیح روابطشون دارن، اسمش گذاشتن نهاد زوجیت، که در واقع نهاد ملکیت رابطه بین افراد و اشیاء رو معین میکرد، نهاد زوجیت رابطه بین دو فرد رو معین میکنه. میگه اینا زن و شوهرن، میگیم آقا این عقلا چرا رابطه زوجیت رو برقرار کردی؟ میگن به خاطر که اثر برش بار کنیم. صدها و هزاران آثار بار میشه، زن باید، مرد باید نفقه زن رو بده، زن مستحق مهره، زن باید تمکین بکنه و قص علی هذا، تمام روابط و نهاد مستحبات و واجبات و اخلاقیاتی که برای نهاد بار میشه. خب به عقلا میگه آقا نهاد ملکیت، نهاد زوجیت سببش چیه؟ میگن سببش عقد نکاهه. حالا عقد نکاه در بین عقلا یه سری آثار داره، یعنی یک شرایطی داره، در بین شارع شرایط خاص داره. شارع میگه آقا من نکاه رو با این شرایط امضا میکنم. مثلا در همه دنیا ممکنه عموماً رضایت دختر برای اینکه عقد نکاح صحیح باشه، رضایت خودش کافیه. ممکنه شارع بگه، چون خیلی تفسیرهای مختلفی هست، شارع میگه شرط صحت نکاح اذن پدره، پدر باید در دختر عرض کنم بکر رشید مثلا عرض کنم خدمت شما اجازه بده، یا در باکره غیر رشیده باید اجازه بده، در دختری که باکره نیست نیاز نیستش که پدر اجازه بده و قص علی هذا که بحثاش مفصله. پس بنابراین ما یه عقدی داریم، یک نهادی داریم به عنوان نهاد زوجیت، یه سبب داریم برای که این نهاد رو ایجاد بکنه. اون سبب چیه؟ عقد نکاهه که متزوجین یعنی زوج و زوج انشاء میکنن عقد نکاه رو، موضوع قرار میگیرد برای زوجیت عقلایی. عقلا میگن از حالا به بعد ما شما رو زن شوهر میدانیم و آثار بار میکنیم. شارع هم میگه با این شرایط اگر عقد رو انجام بدید، من هم شما رو زن شوهر میدانم. حالا همونطوری که یک سبب وجود دارد برای که این نهاد ایجاد بشه، یه سری اسبابی هم داریم برای که این نهاد رو از بین ببریم. مثلا در ملکیت یه سری اسباب داریم برای انتقال ملکیت، حالا یا انتقال اختیاریه مثل بیع و مثل اجاره، یا این انتقال قهریه، یک سبب انتقال قهری مثلا مثل موت که ارث سبب انتقال قهریه، یا نه سبب از بین بردن اصل ملکیت ممکنه باشه. بعضیا میگن اگر از یک شیء اعراض بکنی از ملکیت خارج میشه، جزء مباحات اولیه میشه. مثلا اگر رفتی آشغال رو دم در گذاشتی، زباله ها رو دم در گذاشتی، شما دیگه از ملکیتت اعراض کردی، این زباله ها میشه که مباحات اولیه. اگه کسی اومد ورداش انداخت عقب ماشینش بردش، دیگه مالک میشه، شما حق منعش هم نداری. حالا همون طوری که میشود این ملکیت رو منتقل کرد یا از بینش برد یا قهری غیر قهری، در زوجیت هم باید ببینید عقلا چه کار میکنن. عقلا قائلن که زوجیت قابل انتقال به این معنا نیست. چرا؟ یک جواز تناکوی که نسبت به عبد و نسبت به عمه وجود داشته باشه، او تابع ملکیته، با انتقال ملکیت از آثار ملکیت منتقل میشه، ولی اون زوجیت نیست ها. کسی که یک کنیزی رو میخره از باب ملکیت میتونه یه سری تصرفاتی بکنه. یه از باب این که یک رابطه و علقه زن و شوهری بین مولا و بین کنیز ایجاد بشه نیست، او بر اساس یک عقدی مثل عقد نکاح فقط ایجاد میشه، ولذا اولا میگن قابل انتقال نیست. در فرهنگ ها من نشیدم تا الان که فرهنگی وجود داشته باشه که شما بتوانی همسرت رو به همسری دیگری در بیاوری. فرق نمیکنه از طرف این، مثلا یک کسی مثلا 50,000 تومان یک عقدی داشته باشیم، همونطور که شما وقتی یک شیء رو میخری میتونه در مقابل پول به دیگری عین رو تملیک کنی، یا وقتی یک شیء رو میخری میتونی منافعش رو به دیگری تملیک کنی، در عقد ازدواج ما عقدی داشته باشیم که شوهر حق داشته باشد. حالا این سفاه و تن فروشی و اینها به لحاظ عقلایی درسته، شرعی درسته، تو بحث دیگه هستا، او بحث زوجیت نیست. در بحث زوجیت، زوجیت قابل انتقال نیست، زوجیت فقط قابل فسخ به لحاظ عقلایی. یعنی زن و شوهر با عقد نکاح با هم زن و شوهر میشن، بعد به وسیله طلاق بینونت بین زن و شوهر ایجاد میشه، یعنی جفتشون میشن دو طرفی که علق بینشون نیست، میشن مثل دو تا نامحرم. پس بنابراین بعدن هر کدامشون میتوانن بر اساس قواعد اولیه علقه نکاح رو ایجاد بکنن. پس نتیجه این میشود که اثر علقه نکاح فقط به وسیله طلاق در بین اوغلا برطرف میشه. حالا اینکه شرایط طلاق در نظر شارع جز شرایط طلاق در نظر اوغلایه، این ما به فعلا کار نداریم. در اینکه اصلا اوغلا میتوانند و قبول میکنن که عقد نکاح منتقل بشه، به نظر میرسه نه، ما جایی ندیدیم، من نشیدم تا حالا که زنشون رو به دیگری بتونن بفروشن، نه به معنای فروش ملکیت، به معنای فروش اینکه عقد ازدواجشون رو واگذار کنن، از حالا به بعد طرف عقد زوجیت جای آقای زید آقای امر قرار بگیره. همونطوری که وقتی کتاب رو میفروشیم طرف ملکیت کتاب تا حالا زید بوده، از حالا به بعد طرف ملکیت آقای امر میشه. مرحوم نانی رحمت الله علیه میگه در بیع و شرا ملکیت جدید حاصل نمیشه، طرف ملکیت عوض میشه. بعیدم نیست حرف ایشون که همینجوری باشه. یک رابطه ملکیت بین این کتاب و بین یک فرد ایجاد شده بود، وقتی میفروشیم جای زید امر میاد میشه، مالک میشه، یا حسن و تقی مشاعن میان مالک میشن. ما عقد نکاح رو در بین اوغلا نداریم که بشه عقد نکاح رو طرفش رو عوض کرد، نه در طرف من نه در طرف زن. نه زن از حالا به بعد میتونه شوهرش رو عوض کنه جای زید امر باشه، نه امر میتونه همسرش رو جای عوض کنم طرفش رو عوض کنه جا به جا کنه. او چیزی که هست یه عقدی بینشون اتفاق میفته، میتونن این پیوند رو از بین ببرن، فسخ کنن، دوباره بشن مثل دو نفری که طرفین پیوند نیستن. بعد به اراده خودشون جدیدن میتوانن برن پیوند جدید ایجاد کنن. پس خاصیت انشاء طلاق چیه؟ از طلاق و ایقاع اون. این ایقاع چی چیزی داره؟ متضمن انشاء و زوج للفرقه است. مرد انشاء فرقه بین خودش. در ایجاد این علقه زن و شوهر مشترک بودن، عقد بود، زوجه منشأ بود، خودش رو به عقد نکاح مرد در می آورد و مرد قبول می کرد و پیوند ازدواج با این انشاء و این قبول محقق می شد. الان برای این که این علقه به هم بخوره، به لحاظ اوغلایی‌شو جلسه قبل عرض کردم، ممکنه در خیلی از فرهنگ‌ها این هم یک عقد باشد، یعنی طلاق با رضایت طرفین باید اتفاق بیفته. ولی در اینجا حتی اگر طرفین بر طلاق رضایت داشته باشن، رضایت زن مقوم نیست. خوب گوش کنید چی داریم میگیم. ما اون قبول و رضایتی رو ملاک قرار میدیم برای این که بفهمیم عقد یا قیقائه، که طرف انشاء باشه، انشاء مستقل در طرف بخواد. یعنی در عقد دو تا انشائه، یه انشاء این و یک انشاء قبول، که حالا سر جای خودش مرحوم شیخ تو به مفصل بحث کردن که یه قبول به چه الفاظی محقق میشه، به چه شکلی محقق میشه. در اینجا هم همینه، برای تحققش انشاء زن و انشاء قبول مرد میخواد. ولی در طلاق زن حتی اگر راضی هم باشد، مقوم این ایقاع طلاق نیست رضایت او، و اصلا انشاء رضایت از طرف او نمیخواد. در موقع عقد انشاء میخواد، رضا پیغمبر فرمودن برای که اذنشو بگیرن سکوتها رضاها. ولی در اینجا نه، شما نه، اگر مرد زن رو نخواد، چه زن بخواد چه نخواد، به لحاظ شرعی اینجوریه. البته حالا بعدا انواعشو میخونیم. بعد از انواع طلاق، طلاقیه که تنافر دو طرفیه، بعد از انواعش زن نمیخواد، بعد از انواعش مرد نمیخواد. زن هم میتواند همسرش را نخواهد و با او صحبت کند و بخشی از مهرش را ببخشد و شوهر او را طلاق بدهد. ولی حتی اگر مرد عاشق زنش باشه، زن از ریخت این شوهر بدش میاد و به این شوهر بگه آقا تو رو منو طلاق بده، و شوهرم به خاطری که زن رو خیلی دوست داره علارغم میل باطنیش و به کمال اکراه زنش رو میاد طلاق میده، ولی انشاء او کافیه و این رضایت زن و اینها تأثیری در حقیقت این ایقاع ندارد. پس اطلاق و ایقاع اون که متضمن انشاء زوج است للفرقه بعد تحقق زوجیه. با این توضیح که دادم یه کاملا روشنه که انشایی که شما انجام میدی بینونت رو نمیاره ها، اون قبول شارع است که بینونت بین شما دوتا رو میاره، و الا اگر شارع امضا نکنه شما هزار بار بگی من این طلاق رو میخوانم. مثلا حالا تو شرائط میخونیم طلاق باید در حالت طهر باشه. در حالت عادت یک مرد بیاد همسرش رو طلاق بده، 10 بار طلاق بده، 50 بار طلاق بده، 100 بار طلاق بده، به قسم جلاله طلاق بده، به صیغه ستایی طلاق، هر جور طلاق بده، شارع میگه من بینونت بین شما رو امضا نمی کنم، شما هنوز با هم دیگر زن و شوهری. پس انشایی که ما میگیم انجام بده، این انشاء فرقه به تنهایی کافی نیست، این انشاء فرقه باید موضوع اعتبار بینونت شارع قرار بگیره. یعنی شارع بگه از حالا دوتا من شما رو زن و شوهر نمیدانم، و الا طلاق. از قضا زواج تو اسلام خیلی راحت، طلاق خیلی مشکله. ما که انقدر که تو قضیه طلاق ها به مشکل تا حالا خوردیم، و اگر جایی که هیچ کنکاش نمی کنم قضیه طلاق هاست، و الا کم پیش میاد الان طلاق ها، نگه کم پیش بیاد، خیلی هایی که ما کنکاش میکنیم میبینیم طلاق ها مشکل داره. ما بینونت یعنی جدایی، باین شدن از هم، جدا شدن، طلاق باین یعنی طلاق جدایی، بینونت یعنی فاصله افتادن، جدایی افتادن. خب ما وقتی میخوایم این رو انشاء بکنیم، خیلی از طلاق ها حلال همین جوریه، شرط نداره. من بارها شده طلاق شده، یه خانمی میخواد ازدواج بکنه، وقتی ازش یکم تحقیق کردیم و پرسیدیم، بعد فهمیدیم که اصلا این خانم اصلا 6 ماه یک بار یا 1 سال یک بار اصلا چیز نمیشه، اصلا عادت ماهانه نمیشه، و بعد طلاق که بوده طلاق در طور غیر مواقعه نبوده، نسبت به افراد بنابر نظر مشهور بعد 3 ماه فاصله بیفته از آخرین مواقعه. من رفتم زنگ زدم به او، آقای چی گفتم بابا تو طلاق دادی؟ از این محضردارا بود، طلبم نبود که گفتم، ناراحتم شده بود، آخو ناراحتی نداره، طلاق رو اشتباه دادی، تو اصلا نپرسیدی، درست عمل نکردی. زودم بهشون برمیخوری که آقا جان میخوای ایراد بگیری از کار ما. میگم آقا این میخواد ازدواج کنه، این الان زن مردمه، تو دوباره ازدواج میکنی، این میشود ازدواج در با زن شوهردار، به هم حرام ابدی میشن، هزار و یک مشکل ایجاد میشه. باز دوباره با این همه دعوایی که با شوهرش داشته عروج نمیشده، زنگ زدی برای شوهرش توضیح داد آقا طلاق اشتباه خوندن. اگر بیا او آدم ناشاخولی باشه بگه نه دیگه من رضایت نمیدم، که اول باز مشکلاته، طلاق رسمی اجرا شده، اینا باز زن شوهرن، که پرونده های قضایی متعدد در این مورد من حتی دیدم. دوباره زنگ زدیم، باز اینقدر آدم بدی نبود، دوباره رضایت داده، واسطیم عدهش تمام شده، صیغه طلاق جاری کن، برو دو تا شاهد عادل پیدا کن، باز از اون لحظه صبر کن تا دوباره عدهش بگذره، باز عدهش این طهر نمیشه یک سال معطل که تا دوباره بخواد. لذا قضیه طلاق خیلی شرایطش و خصوصیاتش هم تحققش هم باز مشکله. حالا و هو مشروع به ضرورت دین. اولین نکته‌ای که می‌فرمایند اینه که پس حقیقت طلاق رو توضیح دادیم، می‌فرمایند به ضرورت دین مشروع، من الزوج، فقط از طریق زوج مشروعه، الا فی موارد خاصه که بعداً توضیح میدیم در بعضی از موارد حاکم میتواند عقد طلاق رو با شرایطی جاری کند. ول مستند و فی ذلک، اما مستندش اینی که گفتن که اما ان طلاق ایقاع، اون اینکه گفتن طلاق ایقاعه، دوستانی که مفهوم میخونن توجه داشته باشن اینجا توی پاراگراف اول تقریبا از فهو من بدیهیات یه خط تو کتاب قدیمی حذف شده، اما ان طلاق ایقاع اون فلانه متقومون به ضروره بالایجاب. خب ضرورت میدونیم به لحاظ عقلایی هم ایجاب میخواد، پس وقتی ایجاب میخواد ایقاعه، و از اون طرف هم به لحاظ شرعی برای ما روشنه، بلا مدخلیت للقبول فی تحققه، بدون اینکه اصلا در تحققش از ناحیه زوجه هیچ مدخلیتی داشته باشه. این هم از بدیهیات فقه هم هست و از نصوص مذکوره در صنایای بحث هم میشه ازش استفاده کرد، اما ان حقیقته ما ذکر فهو من بدیهیات لغت و شرع، از بدیهیات لغت و شرع حواستون باشه ها، این کتاب لغتای مایی که بر اساس شرع نوشته شده، و الا الان معلوم نیستش که من، یعنی حداقل تحقیقی نکردم چون جد منبعی هم خیلی نداریم، که طلاق در زمان جاهلیت یه سری کتابا ذکر کردن چند انواع طلاق داشته باشن، ولی به نظر میرسه در بین عرب ها حتی در زمان جاهلیت هم ایقائی بوده، یعنی حق طلاق با مرد بوده. حالا جوامع دیگه خیلی برای ما مطرح نیست، چون ما در اینجا اگه سیرهای عقلایی هم کشف بکنیم از باب این است که میخواییم در نهایت به نظر شارع برسیم، چون در اینجا اون امضای شارع برای ما مهمه نه امضای عقلایی. و اما اختصاص و موردهی به فرض ازدواج دائم، گفتیم که آقا چرا فقط در ازدواج دائم مست طلاق میخواهد؟ به خاطر این که در ازدواج موقت از ابتدا زمان خود زوجیت محدود به یک فاصله‌ایه، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم محدود به یک فاصله‌ایه. عقد ازدواج خودش یک محدوده ای داره، ازدواج موقت حالا یا 2 ماه یا 4 ماه یا 6 ماه یا 10 ساله یه وقتی داره. حالا یا وقتش تمام میشه، اصلا مقتضیش تمام میشه، خود به خود بیرونت اتفاق میفته، چون دیگه عدی به بعد مقتضی زوجیت وجود نداره، یا اگرم در بین اثنا قرار باشه بفرمایید که از همزن شوهر جدا بشن، بگن دیگه بیشتر از این نیاز نیست که با هم دیگه باشید، خب اینجا زوج لازم نیست طلاق رو بخونه، صیغه طلاق بخونه، بقیه مدت رو به همسر ببخشه کافیه. در مقابل پولی که داده بود این زن قرار بود که 1 ماه همسرش باشد، بقیه مدت رو به همسر میبخشه، میگه 10 روز دیگر رو میبخشم. باز از جالب ها اینه که باز یکی از این مواردی که ما اگه حواسمون رو چه میگیم دیدیم مواردی که مشکل شده، اگه شما در حال ازدواج دوباره عقد بکنه عقد دومت باطله. حالا از خدمت شما با هم اینهایی که صیغه میخونن مثلا میگن آقا 1 هفته با هم محرم باشیم، میخوایم بریم کار مقدماتی عقد رو انجام بدیم، 1 هفته با هم محرمن، به عاقد نمیگن، خودشون هم مسئله دون نیستن، روز 5 میخوان برن ازدواج کنن، به عاقد نمیگن ما صیغه محرمیت خوندیم، مخفیانه خونده، عاقد هم یادش نمیاد، خب به ذهنش نمیرسه، نمیگه آقا تو 2 روز دیگه بعد ببخش که نامحرم بشید بعد بیاد ازدواج کنید، به هم دیگه نمیبخشن. لذا یه عقد دوم، چون عقد در هنگام عقد اول و زوجیته، یه عقد میشود باطل. میگید مشکل کجا اتفاق میفته؟ مشکلی میشه که بعد از 5 سال میفهمن حالا دیگه شاید راضی نباشن، به دختره میگه آقا بیا دوباره عقد بخون، میگه نه از گیرش در رفتم، چرا دوباره حاضر باشم ازدواج کنم؟ به مرد میگه دوباره ازدواج کن، میگه نه دیگه اون مهر که باطله، اون مهر المسمای 1200 تکه‌ای که باطله، یک مهر المثل 250 تکه‌ای باید بدم و بعدم هیچ ضرورتی هم نداره، چرا عقد بخونم؟ اینم باز یکی از این مشکلاتی که توی قضیه پیش میاد. فلما یأتی ان شاء الله تعالی، که بعدن خواهد آمده، توضیحش هم خدمتتون عرض کردم که دیگه در اونجا باید ببخشیم. اما انه مشروع، این که اصلا ما چیزی به عنوان ایقاع طلاق داریم، این هم از ضروریات عقلایی است، هم از ضروریات دینه، هیچ وجهی هم برای منعش نیست، چون نمیشه. فقط تنها جایی که خیلی مشکل هم وجود داره به خاطر تحریفی که در دین خدا ایجاد کردن، در بین مسیحیایی که ازدواج دارن و طلاق ندارن، شرط طلاقشون یه شرط خیلی 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 سخته که ایجاد بشه، اصلا یه علتی که نظام خدا لعنت کنه پولس رو که این شریعت مسیحیت رو تحریف کرد، به خاطری که طلاق رو برداشت از بین شریعت مسیحیت، الان کلن تو مسیحی‌ها این رسم شد، توی فیلم هم زیاد دیده باشین که اون لحظه که میخوام بمیرن تازه میان ازدواج، از ترسی که گیر بکنن و نتونن طلاق بدن، بدونی که الغه زوجیت رو برقرار کنن، با همدیگه زن و شوهر میشن ولی صیغه رسمی نمیخونن، چون اگه رسمی بخونن دیگه طلاقش به مشکل برمیخوره، خیلی همون لحظه که میخوام بمیرن تازه میان ازدواج میکنن. همین قضیه هیتلر معروف بود که اون روز قبلی که میخواد بمیره تازه به اون زنش رو به عقد خودش در آورده، 2 ساعت بعدم با هم دیگه خودکشی کردن. اما انه مشروع فهو من ضروریات دین الاسلام است، حتی ضروریات عقلایی است، و یدل علی ذلک ایضا ترتیب الاحکام الخاصه علیه فی الکتاب الکریم، وقتی بر طلاق خداوند متعالی همه حکم مترتب کرده، پس یعنی اون رو قبول داشته. قال تعالی والمطلقات تربصن به انفسهن 3 قروء، زنایی که طلاق داده شده اند باید درنگ کنن، صبر کنن، نگه دارن خودشون رو 3 قروء، 3 قر خودشون رو نگه دارن، که حالا فعلا محل بحث ما بحث عده نیست، در بحث عده توضیح تفصیلی دادیم که 3 قر درش اختلاف، بعضیا میگن 3 حیضه که مشهورن، بعضی ها میگن سه طهره که مشهورن، بعضی ها میفرماین سه حیزه که محل بحثه. اگه گفتی سه حیزه، بعد از اینکه زن طهر حیز شد پاک شد، حیز شد پاک شد، اولین لحظه حیز سوم سه حیز محقق شده. ولی اگه گفتی سه طهره، باید صبر کنه که عادت سومش تموم بشه، پاک بشه، تا بعد بتونه ازدواج بکنه. ولی متعلقات مهم برای ماییه که تربص رو بر طلاق خداوند متعال مترتب فرمودن، پس معلوم میشه طلاق رو قبول دارن که بعد حکم برش مترتب میکنن. ولی متعلقات یا تربصن به انفسهن ثلاثة قروء، یا در آیه شریفه 229 سوره بقره خداوند متعال میفرمایند از طلاق و مرتان، طلاق دو بار است، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، که این قضیه سه طلاقه، چون طلاق دست مرده، به خاطری که زن ملعبه دست مرد نشه، ناراحت شد طلاق بده باز فردا، خب چون فرضیه که مرد نمیخواد، در مواردی که زن میخواد ولی زن بر نمیگرده، این طلاق رجعیه دیگه، طلاق بده باز برگرده، باز طلاق بده باز برگرده، برای که مرد رو جلوشو بگیرن و کلن این یک تهدیدی نشه که باعث آزار و اذیت زن بشه، میفرمایند طلاق دوباره. اگه قرار باشه دفعه سوم بخوای دوباره بعد از این که دفعه سوم زن رو طلاق دادی، بیمینات ابدیه. که بعد بحث محلل پیش میاد که محلل در واقع یه بحث نیستش که بخوایم بگیم آقا یک راهی برای بهره برای یه عده درست بشه، نه، واقعا یکی یک مرد آبروش میره تو تمام، من عرض کنم چی که آقا بالاخره این زن باز بره با یکی دیگه ازدواج بکنه، ایشالله که ازدواج بعدیش که خوب باشه با همون بمونه، و الا نه اگه دوباره طلاق گرفت برگشت، که این موارد خیلی نادر دیگه پیش میاد. ولذا برای اینکه یه عقوبتی باشه و یک راه پیشگیری باشه از اینکه مردها زنا رو ملعبه دست طلاق قرار ندن، گفتن که از طلاق و مرتان، دو بار که طلاق دادید، یا فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، که اون چیزی که من تأکید کردم در قضیه که طلاق های ما شرعی نیست اینه، ما از طلاق و مرتانش رو میخونیم، ایشو برای مردم توضیح ندادید که آقا یا با معروف با هم زندگی کنید، هر روز چینگو چینگو دعوا نداشته باشید، یا تصریحن به احسان، اگه میخوای رها کنی که بره دیگه اذیتش نکن. در آیه بعدی میگه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زمانی که زنا رو طلاق دادید مدتشون عدهشون تمام شد، یا فامسکوهن به معروف، یا دوباره اگه میخواید ازدواج کنید به معروف بگیرید، به خوبی باهاشون ازدواج کنید، یا نه دیگه اینها رو اذیت نکنید، او سرهوهن بالمعروف، رهاشون کنید برن دنبال زندگی خودشون، ولا تمسکوهن ضرالا لتعتدوا، اینها رو نگه ندارید هی اذیتشون بکنید، نذارید برن تا کم کم بخواید همون یک ذره مهری هم که براشون دارید ازشون بگیرید تا به اینها ظلم بکنید. همونطوری که میبینید ما فعلا به مضمون این سایه و نکات متعددی که ازش استفاده میشه کار نداریم، مهمیه که میخوایم مشروعیت طلاق رو استفاده کنیم و مشروعیت طلاق از این آیه ها استفاده میشه. و اذا کان ازدواج، نکته بعدی که بفرماید اینه، ازدواج احب و شی در نزد خداوند متعاله، به مناسبت و مقابله هم طلاق هم ابغض و بنیانیه که و نهادیه که در اسلام مورد پذیرش شارع قرار گرفته. ولی این مبغوضیتش ما رو جاییه که زن و شوهر خیلی تیکه آیوان خوب آوردن اینجا، که این تیکه روشنفکری خیلی و درستم هست که آقا این در جایی مبغوضه که زن و شوهر بخوان با هم زندگی کنن، زندگی خوبه، مرد از رو هوس بازی میگه آقا من این زن رو میخوام طلاق بدم برم یه زن دیگه بگیرم، این کارو نکنید. همون چیزی که متاسفانه نه من به نظرم سنت داخل ما درسته که حتما هر مرد و یک زن رو خیلی رو تاکید کردن، که مفاسد متعددی براش مترتبه که همتون میدونید سر جاش بحث شده. این همه الان ما دختری داریم یه مصاحبه گرفته به من دیدم که شاید بالای مثلا 80-90 درصد دخترای مجردی که سنشون بالا بود میگفتن ما حاضریم همسر دوم بشیم. یا باید اون فضا رو نگاه بکنید که خیلی اون فضا از کنم سخته، یا فضایی که الان در برخی از کشورهای عربی متاسفانه میبینیم این فضا حاکمه، که اون فضا اینجوریه که عرض کنم خدمت شما تو کشورهای عربی فضا حاکمه که همینجوری اصلا التماس میکنن تو بعضی از کشورها خانوما که آقا من رو طلاق نده بیرون نکن، ولی به ما هیچ کاری هم نداشته باش، به خاطر این فرهنگ غلطی که از این طرف سوء استفاده میکنن چهار تا زن گرفته، یه زن سنش بالاتر میره، یه دختر جوون میبینه میگه آقا اینو طلاق بده من میخوام با این ازدواج بکنم. نه اون فرهنگ نه این فرهنگ، که در هر دوتا میبینیم که قرآن شریف آیه ای هم همیه. اگه زن شوهر واقعا بینشون انس و الفت و زندگی خوبی دارن و قابل تحملن برای هم دیگه، این خیلی طلاق دادن. ولی اگه واقعا بینشون مشکل اذیت، هر روز جنگ، هر روز دعوا، هر روز کتک کاری، نه زن نوابشه میفهمه، نه شوهر زندگیش میفهمه، نه آیه ایوانه همه رو میفرماین. و اذا کان ازدواج احب و شیئن الالله سبحانه، اگر ازدواج محبوب ترین چیز در نزد خداوند متعاله، فطلاق و ابغض شیئن الی، طلاق مبغوض ترین چیز است. و قد ورد فی الحدیث الشریف عنه صلی الله علیه و آله و سلم، ما من شیء احب الی الله عز وجل من بیت یعمر بالنکاح، هیچ چیز در نزد خداوند متعال محبوب تر نیست از خانه‌ای که به وسیله نکاح آباد می شود. و ما من شیء ابغض الی الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، به وسیله جدایی بین زن شوهر اون خانه خراب می شود. بعد حضرت توضیح دادن مراد از اون بیت یخرب فی الاسلام یعنی طلاق. و فی حدیث آخر آمده حضرت فرمودن تزوجوا ولا تطلقوا، زن بگیرید ولی طلاق ندید. فإن الطلاق يهتز منه العرش، عرش خدا از طلاق بلرزه در میاد. عجل هازا یختص به حالت الوئام بین الزوجین، این که گفتیم عرش خدا به لحظه در میاد مختص به اون حالتیه که الفت بین زوجینه. او وجود و مشاکل لا ينحصر علاجها به طلاق، یا نه الفت هم نیست، یه مقدار مشکل دارن، میشه اینو به وسیله طلاق، لازم نیستش طلاق بگیره، میشه حلش کرد. مردیه از را میاد خونه، همیشه کارش یه جوری که بو بد میده، میاد تو خونه با بو گرم میره تو رخت خواب، سرش بد اش میاد کنارش بخوابه، همش دعوا. این کارش که مرد آقا 10 دقیقه حوصله کنه، عزا که میاد لباساشو دره بره تو همون خودشو میشوره بیاد، دعوا حل میشه دیگه. یه مقدار مرد باید خودش میگه آقا من خیلی خستم، میگه خب فکر کن 10 دقیقه کار بیشتر طول کشید. ولی نه، اگر این جوریه که لاین حسر علاجها الا بالطلاق، خب در این صورت نه اشکال نداره. و الا یعنی اگر مشکل یه جوریه که فقط با طلاق حل میشه، لم یکن مبغوزا، خلافا چیزی که تو ذهن خیلی ها هست، لعدم احتمال مبغوضیه شرعا فی مثل ذلک، شارع با اینکه این همه مشکل وجود داره بگه بازم دوست ندارم طلاق رو انجام بدید. مضافن الی دلالت جملت من الروایات علی ذلک، یه سری روایات هم داریم بر همین دلالت میکنه. و قد ورد فی حدیث الحدیث ان ابا جعفر، خیلی روایت زیباییه، امام باقر علیه السلام یه همسری داشتن، خیلی هم جالبه بعضی از روایات، چون من چند وقت این کار وسائل شعر دارم انجام میدم، اصلا بعضی وقتا تو فضای روایت یه چیزایی رو میبینیم، میبینیم با اون بافتهایی که تو ذهن ما هست خیلی وقتا منطبق هم نیست. امام باقر علیه السلام یه زنی داشتن، مدت ها همسرشون بود، خیلی هم دوستش داشتن، یه روز صبح طلاقش دادن، بعدم عرض کنم ناراحت هم شدن از طلاقش. خودمانه بگفتن خب آقا چرا طلاق دادی که ناراحت بشی؟ حضرت فرمودن که یعنی معلوم میشه قبلش حضرت تفتیش عقایدم نکردن، رز و اینه میخوان زن بگیرن ببینن تا پدر بزرگش نسل ششمش اعتقاداتش چی جوری بوده. نه، همسر میگرفتن، متعارف بوده، سنی بوده، شیعه بوده. یک بار حضرت جدشون امیرالمومنین علیه السلام رو نقل کردن، این زن ملعونه حضرت امیر علیه السلام رو علیاذن بالله تندیس کرد. حضرت هم فهمیدن که این ناسبیه، گفتن دوست ندارم که قطعه ای از آتش جهنم به بدنم بچسبه. با اینکه دوستش هم داشتن و حبم داشتن، اینو بعدم ناراحت شدن. پس معلوم میشه آقا حب اینها فقط به امورم دقیقا مربوط نیست. کانت عنده امرأتن تعجبه، یه زنی بود که خب بالاخره به لحاظ خصوصیات ظاهری و اخلاقی تعجبه، یعنی دوستش داشتن، حضرت رو شگفت زده میکرد. و کان لها محبا، حضرت محب اویم بودن. فاصبح یوما یه روز صبح وقت طلقها، صبح شد حضرت دیدن طلاقش داده. وقت اول ذلک با اینکه وجه درستی هم داشت، حضرت ناراحت شدن. فقال له بعض موالی، پیشکارا اینا گفتن خب لمه طلقتها، اینقدر دوستش داشتید چرا طلاقش دادید؟ قال انی ذکرت علیا، من یاد حضرت امیر رو جلوش آوردم. فتنق وقتته حضرت امیر رو علی اعظم بالله تنقیص کرد، یعنی معلوم شد ناسبیه. فکرهت ان الفق جمرتا من جهنم به جلدی، به جلدی کراهت داشتم که این کنار من میمانه یک تکه از جهنم رو در کنار خودم داشته باشم. بله روی ان رسول اعظم خمستون لا یستجاب لهم، خیلی روایت جالبه، پنج گروه هم که خدا دعاشون رو چیز نمی کنه، بفرمایید که اجابت نمی کنه. یکی از اون پنج گروهیه که یه زنی داره اذیتش میکنه، هی نفرینش میکنه. من بارها این روایت خوندم تو همین دعوا، میگم آقا اگه با هم کنار نمیای خب جدا بشین، تو او رو صبح تا شب لعن میکنی فحش میدی، او هم صبح تا شب تو رو لعن میکنه فحش میده. این بحث نداریم، آقا مسلمونی شیعه مؤمنی در ندارید همه لعن کنید، فحش میده به مادرش، فحش میده به پدرش، فحش میده. آقا اینا مؤمنن، حق نداری به پدر و مادرش توهین کنی. نمیخواید خب ول کنید برید دیگه. رجل جعل الله بيده طلاق امرأت فهي توزی، یک زنی داره اذیتش میکنه، خدا هم گفته آقا خب نمیخوای طلاقش بده. و عنده ما یعطیها، یه موقع مثل ما بدبختای میگه آقا 100 تا سکه، میگه 100 تا سکه رو تو 300 سالم نمیتونم بدم، من طلبه یه تومن شهریه میگیرم هر یک سال یک سکه نمیتونم بدم، 100 تا 100 سال طول میکشه، نوام هم نمیتونن اینو بپردازن. ولی نه، یه پولی مهرش هم داره بده. ولم یخل سبیلها، یعنی این که رهاش نمیکنه، تخلیه سبیل نمیکنه، اون رو طلاق نمیده که بره. خب نگاه کنید، تا قبل از شماره بعد اختصاص و مشروعیه یک نصف صفحه مونده که جلسه ما تمام شد. خواهران محترمی که دوست دارم برن کلاس تمامه، ولی چون به خوب جای خط شده هنوزم تو نوار فرصته، من برای دوستانی که از دوره مفصل میخونن این نصف صفحه رو میخونم و تطبیق میکنم، کلاس ما تمام. و یبقا یه مطلب اینجا باقی مونده، اونم اینه که ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا در حالتی که زن و شوهر، روایات آمد گفت آقا بدترین خانه عالم بیتیه که به وسیله طلاق از بین بره و بدترین نهاد در اسلامه. از دو طرف آمدیم گفتیم آقا در جایی که زن و شوهر با هم دیگه ناسازگارن، نمیشه که شارع بگه آقا همش واسط با هم کتک بخورید، پس مبغوض شارع نیست. یه نکته رو آقای ایروانی تو این دوره تفصیلی گفتن، اینجا نگفتن، اونم اینه که مشروعیت طلاق در حالی که زن و شوهر با هم دیگه خوبن، همین مردای شهوترانی که عرض کردم که به خاطر که یک دختر جوان گیرش اومده اون زن مستنه که 4 تا بچه آورده رو رها میکنه و بعد دوباره میره، که هممون میگیم این کار قبیحه، اب نداره، این کار قبیحه و همون بیتیه که یخرب، ولی اصل مشروعیت چه کار کنیم؟ روایات نهی کرد، گفت مبغوض‌ترین کار عالمه و این کار رو انجام نده. اگه میگیم مبغوضه یعنی صحیح نیست، پس باید طلاق در فرضی که زن و مرد با هم دیگه خوبن و مشکل ندارن این طلاق بگیم باطله، ولی خب همه فقها میگن این طلاق صحیحه. ولی اون مبغوضه، مبغوض‌ترین عمل عالم هم هست، یحتز منه العرش، ولی مشروعه دیگه، شارع متعال خیلی امور مبغوضشه ولی قبول کرده به دلایلی که مثلا خواسته نظام رعایت بشه. چون اگه این کارو نمیکرد، عرض میکنم نقطش هم چیه ها، چون بالاخره مرد اگه بخواد به هدفش برسه این کارو نمیکرد، انقدر زن اذیت میکرد که بینشون به اتفاق بیفته، دیگه من نخواستم توضیح بدم. چون در طلاق در بین مسیحیت یک شرایط خیلی بدی داره، متاسفانه باعث میشه که خیلی وقتا برن زن رو یا متهم کنن یا وادار به او گناه بکنن تا بعد دادگاه راضی بشه که این زن و شوهر طلاق پیدا بکنن. الان هم اگر اسلام نمی اومد جلوشو بگیره، انقدر مرد همین زن رو اذیت میکرد تا اون وئام و الفت بینشون تبدیل بشه به یه حالت دشمنی و کینه، بعد با دشمن و کینه بره طلاق بده. خب و کیفه یبقا کیفه نسبت مشروعیت طلاق فی حالت الوئام و عدم وجود ضروره. خواهرانی که کتاب رو ندارن، تو سیدی نرم افزار درایت و نور این کتاب هست و همین چاپ مفصلیه که ما داریم. اگه کسی کتاب مختصر رو داره اینجا رو میخواد خط ببره، اول صفحه 387 تو سیدی نرم افزار درایت و نور اینجا هست. و یبقا کیف نسبت مشروعیت طلاق فی حالت الوئام و عدم وجود ضروره. این اون نکته مهمی بود که آقای ایروانی اینجا حذف کردن. اونم اینه که اولا ضرورت بین همه مسلمینه، اختلافی نیست، پس عملا میشه ضروری دین. انه بعد ضرورت ذالک بین جمیع المسلمین، چیزی که ضروری دین باشه، لا نبقا به حاجت الا دلیل، بل ضرورت و نفسها دلیل علی ذالک، خود ضرورت خودش دلیله. این اولا. این دوم، من یک سری روایاتی هم ما در مقام داریم بعد و هازا مضافن الى انه لو لم يجوز عند عدم الضروره لن اكد ذلك على الروايات لكون المساله عامه البلوا. مساله بعدیه که اگر قرار بود هنگام عدم ضرورت جایز نبود، خب توی روایتی می آمد. ما یه قاعده کلیه داریم تحت عنوان قاعده لوکان لبان، اگه یه مسئله خیلی کثیر الابتلا باشه و نظر حتما از امام علیه السلام باید بپرسن، و اگر از امام علیه السلام پرسیدن حتما امام باید یه جوابای داده باشن، و اگر جواب مخالف اون چیزیه که همه مسلمان ها میگن، یه امر عجیبیه، هی به هم نقل میکنن میگن، حداقل بعضی از این نقلا به ما میرسه، یه نقلم به ما نرسیده، از اونایی که رسید همه استفاده. دیگه حرمت اخلاقی کردیم، نه بحث حرمت تکلیفی یا بطلان. هذا مضافا الى انه لو لم يجوز عند عدم الضروره لن عكس ذلك على الروايات. خب یه دو تا روایت یه همه سوال کردن باید به ما میرسید، یا وقتی این همه مسلمان ها که گفتم رایج بین عرب ها بود که طلاق میدادن دوباره میرفتن زن میگرفتن، مثلا شما داستان ها توی زمینه خیلی زیاده، در چادر داد آمد تو دید زن این ساعت مثلا 11 داره مسواک میکنه، گفتش که یا تو عرض کنم خدمت شما قضا رو دیر خوردی، الان از خواب پا شدی مسواک کردی، پس معلوم میشه که آدم خیلی پرخواب و تنبلی، یا اینه که معصوب مسواک نکردی، پس معلوم میشه آدم کثیفی، پس طلاق میدم. طلاق داد، زنم ناراحت شد، وسایلش برداشت رفت، گفت هیچ کدوم نبود، دیشب مسواک صبح مسواک کرده بودم، یه تیکه مسواک لای دندونم گیر کردش داشتم اون تیکه مسواک در می آوردم. حالا مردی که شعورش به همین اندازه که یک زنشو معلوم شد چقدر همه میدیدن که اینقدر هم شناخت داشتن، در باس کرده آمده پیش زنش میبینه او اینجوری زد طلاق میده، خب ناظر به ایه، ولی همین هم دلیل نداریم که باطله. سوال میکردن مسئله عام الولوا بود، تو روایت باید منعکس میشد، بل یمکن التمسک، علاوه بر این دوتا دلیل میتوانیم به اطلاق بعضی از نصوص هم تمسک کنیم که مختص به حالت عرض کنم عدم وئام نیست، حالت وئام و الفت رو هم در بر میگیره. صحیح زراره است ان ابی جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن فاذا اراد الرجل منکم ای طلق امراته طلاق العده، اگر کسی خواست زنش رو طلاق بده، طلاقی که عده داشته باشه. حالا بعد از توضیح میدم بعضی از طلاق ها طلاقیه که باین طلاقیه که اصلا عده هم درش نداره، مثل زنی که بهش مدخوله نباشه یا صغیره باشه یا یائسه باشه. حالا طلاق عده اگر خواست بده، فلینتظر بها، انتظار بکشه با زنش، حتی اون زنی که عده داره، فلینتظر بها، اگر زنی عرض کنم مثلا صغیره است یا زنی غیر مدخوله است، خب هر وقت میخواد طلاقش بده، ولی زن مدخوله رو باید صبر کنه، حتی تحیض و تخرج من حیضها، تا حیضش پاک بشه، ثم یطلقها تطلیقتا من غیر جماع، در حال این طور که با طهر جدید باهاش مواقعه نکرده و جماع نکرده طلاقش بده، به شهادت شاهدین عدلین، دو تا شاهد عدلن باید باشه، که این روایت مطلقه، اصلا فرض در مورد این که این زن دوست داری نداری میخوای نخوای و عام نعام نیست، هیچ کدوم از اینها نداره، هرچند یه اطلاقه دیگه. اگه دلیلی داشتیم که گفتیم مختص به حالتیه که از کدوم اینها با هم دیگه ناراحتی داشته باشن، تخصیص میزدیم، ولی گفتیم ضروری دین، تو روایتم چیزی نیامده، اطلاق روایاتم هست. هازا تمام کلام تا اول و اما اختصاص و مشروعیت الطلاق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.